ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسین کروبی از موافقت ماموران با اقامت شبانه فرزندان در محل حصر موسوی، رهنورد و کروبی خبر داد. قیمت سکه و طلا و دلار و یورو در بازار آزاد ایران افزایش یافت. اعتصاب بازاریان بانه وارد 21مین روز خود شد. شب شما خوش، همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به خبرگزاری ایلنا گفته است روز پنجشنبه اسماعیل دوستی عضو پیشین شورای شهر تهران بار دیگر با پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می‌برد دیدار کرده است. حسین کروبی همچنین گفته است شنیده‌های او حاکی از آن است که مسئولان به صورت جدی دنبال رفع حصر آنها هستند. حسین کروبی همچنین درباره وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خبرگزاری ایلنا گفت خواهران و برادر آقای موسوی نیز اخیراً می توانند به دیدار آنها بروند و در عین حال فرزندان مهدی کروبی و همچنین فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز می توانند شب نزد محصوران خود بمانند. رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند. به دنبال توقف پیشفروش سکه به دستور بانک مرکزی ایران، قیمت سکه رکورد 2 میلیون تومانی را شکست و به قیمت 2 میلیون و 50 هزار تومان رسید. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1315 دلار رسید که این افزایش سبب شد تا در بازار تهران هم هر مثقال طلا 822 هزار تومان قیمت گذاری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد هم 6300 تومان و هر یورو 7500 تومان شد. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش داده که برخی از کارشناسان انتظارات و عوامل روانی ناشی از نزدیک شدن به زمان اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد آینده برجام را در این افزایش قیمت مؤثر می‌داند. اعتصاب بازاریان شهرستان بانه وارد 21مین روز خود شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران نیروی انتظامی تلاش می‌کنند با تهدید و ارعاب مغازه‌داران را وادار به پایان اعتصاب کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران نیز حضور ماموران نیروی انتظامی در شهر بانه از روز چهارشنبه به شدت افزایش یافته و همچنین اینترنت از روز 11 اردیبهشت به شدت کند و تقریبا قطع شده است. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های محلی از بازداشت بیش از 20 تن از مغازه‌داران و معترضان خبر داده بودند، اما این بازداشت‌ها هنوز از سوی مقامات قضایی و دولتی ایران تایید نشده است. کولبران و بازاریان شهر بانه از روز یکشنبه 26 فروردین ماه در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزی کولبری و افزایش تعرفه‌های گمرکی ترخیص کالا اقدام به اعتصاب و بستن مغازه‌های خود کردند. و مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران میگوید جمعیت زنان در زندان‌های کشور بیش از ظرفیت است. اطهره نژادی با اعلام اینکه میانگین سنی زنان زندانی جرائم غیرعمد بین 18 تا 38 سال است گفت بر اساس برآورد سازمان زندان‌ها به طور متوسط حدود 250 زن زندانی جرائم غیرعمد سالانه در سراسر کشور زندانی می‌شوند که با آزادی آنها تقریباً همین تعداد جایگزین آنها می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با اعلام اینکه وضعیت زنان در زندان مناسب نیست گفت مادران با جرائم غیرعمد همراه کودکانشان در زندان هستند. این مقام مسئول اشاره‌ای به تعداد زنان زندانی در جرائم عمدی نکرده است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه در مجله دریچه این هفته ادامه بازداشت و محکومیت شهروندان بهائی با وجود اظهارات وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه بهائی بودن در ایران جرم نیست. بازداشت اراس امیری دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا در سفرش به تهران و تایید حکم شلاق سعید مرتضوی. مدافعان حقوق بشر میگویند شلاق مجازاتی غیر انسانی و بی‌رحمانه است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نعمت الله و نازنین بنگاله، پدر و دختر بهایی، هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو شهروند بهایی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی متهم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره بیشتر میگوید.
این احکام کاملا غیر عادلانه هست و این دو نفر فقط و فقط به دلیل بهایی بودن، به دلیل اعتقاداتشون دستگیر شدن و الان هم محکوم شدن. بهایانی که احکام زندان به اونها داده شده در ایران همیشه از راه دادگاه‌های تجدید نظر و دیگر راه‌ها سعی می‌کنن به احکامشون اعتراض بکنن، به دلیل اینکه این دو نفر و حدود 80 نفر دیگه‌ای که در حال حاضر به دلیل بهایی بودن در زندان هستن، همه اونها کاملا گناهان و هیچ دلیل دیگه بجز باهایی بودن برای دستگیری و زندانی کردن اونها وجود نداره.
کاویز 19 هم یکی دیگر از شهروندان بهایی است که توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شده و از وضعیت و علت بازداشتش خبری در دست نیست. در شرایطی که چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت در ایران بهایی بودن جرم نیست و کسی به این دلیل به زندان نمی رود. اظهاراتی که واکنش گسترده فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و کاربران فضای مجازی را در پی داشت. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
والله به خدا قسم آدم مات میمونه از این همه دروغگویی که اینا دارن. آخه آدم یه چیزایی میشنوه، چیزی نمونده، بعضی وقتا بلند شه با کله بره تو تلویزیون، بره تو رادیو. من نمیدونم با چه روی اینا میرن تو دنیا جلوی این همه آدمی که دارن صدای اون بابا رو میشنون، تصویرش رو میبینن. دروغهایی به این بزرگی بهائیت تو ایران جرم نیست؟ به خدا بنده خدا قسم بفهمن یه نفر یه جا بهایی ریشش رو میسوزونن.
بهاییان علاوه بر بازداشت با مسائلی از جمله محرومیت از تحصیل و پلمب محل کسب و کارشان هم مواجهند. پیام ولی ساکن نظرآباد و شیوا عیساخانی ساکن تبریز دو تن از این افرادند که محل کسبشان پلمب شده و پیگیری هایشان تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. موضوعی که جامعه جهانی بهایی در ژنو آن را آپارتاید اقتصادی می نامد. سیمین فهندش:
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو. این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جامعه بین المللی صحبت میکنن کاملا تناقض داره.
اراس امیری دانشجوی 32 ساله کارشناسی ارشد فلسفه هنر در بریتانیا اسفند 96 توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده و از آن زمان در بند 209 اوین زندانی است. اتهام او اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. محسن عمرانی پسرخاله اراس امیری میگوید او برای ملاقات مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود.
دخترخاله من دانشجوی کارشناسی ارشد بوده توی لندن و همزمان در بریتیش کانسیل یا همون شورای فرهنگی بریتانیا کار فرهنگی میکرده و کارش هم برگزاری و ارتباطات فرهنگی بین انگلیس و ایران بوده. فرهنگی هم که میگیم واقعا از جنس نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، فستیوال فیلم و چیزهای شبیه این. همه این فعالیت ها و نمایشگاه هایی که برگزار کرده با مجوز وزارت ارشاد بوده و خب در طول چند سالی که این کارا رو داشته میکرده، سالی چند بارم میومده ایران رو میرفته، حالا چه مربوط به کارش بوده چه مربوط به بازی از خانواده بوده، هیچ مشکلی نبوده.
حکم اعدام رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان، به اتهام بغی و عضویت در حزب کموله در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد. این حکم به گفته خانواده‌اش قرار بود روز پنجشنبه اجرا شود، اما فعلا متوقف شده است. وکیل مدافع رامین حسین پناهی میگوید او تیر ماه 96 همراه با 3 عضو دیگر حزب کموله در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاد و پس از زخمی شدن دستگیر شد. با این حال حسین احمدی نیاز طرح اتهام بغی و درگیری مسلحانه را برای موکلش رد میکند و میگوید رامین حسین پناهی هرگز دست به اسلحه نبرده است.
این حکم را عادلانه نمیدانم، چون اتهام بغی موضوع مادی 287 دارای عناصر شرایط و تشکیلاتی است که هیچ کدام از اینها منطبق با پرونده رامین حسین پناهی نیست، چون که رامین حسین پناهی طبق اوراق پرونده دست به اسلحه نبرده است، لذا اتهام بغی متوجه ایشون نیست و چنین اتهامی خلاف قانون هست. بنابراین بر این اعتقاد پایبند هستم طبق اوراق پرونده رامین حسین پناهی بیگناه است.
حکم 70 ضرب شلاق سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی تایید شد. او که پرونده‌های قضایی متعددی دارد، در این پرونده به تصرف غیرقانونی متهم شده. سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک هم به 2 سال زندان محکوم شده و هم اکنون زندانی است. او علاوه بر این در پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، در زندان هم متهم شده و توقیف فله‌ای مطبوعات در دوران محمد خاتمی را نیز در کارنامه خود دارد. با تمام اینها مدافعان حقوق بشر میگویند شلاق مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی است و نباید برای هیچ کس صادر و اجرا شود. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، در این باره میگوید
وقتی صحبت از مجازاتی مثل اعدام، شلاق، مجازاتی بیرحمانه میکنیم که مصداق شکنجه هستند، دیگه معنی نداره که اصلا در مورد کی در اجرا میشه، چون در واقع ما با این عمل مخالفیم به عنوان اینکه شکنجه هستش. اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و مجازاتی بیرحمانه به ما میگه که این مجازات ها غیر انسانی و بیرحمانه هستند طبق تمام قوانین بین‌المللی حقوق بشر. چه برای مرتضوی صادر بشه این حکم، چه برای هر کسی با هر جرم دیگه، چه مجرم باشن چه نباشن، فرقی نداره، این مجازات ها محکوم هستن و باید در قوانین ایران لغو بشن.
با چند خبر کوتاه، مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق پس از 1 روز بازداشت با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. به گفته برخی منابع خبری علت احضار و بازداشت او انتشار مطلبی در صفحات اجتماعی روزنامه شرق بوده است. خبرها حاکی از ادامه بازداشت صادق قیصری است، شهروند خبرنگاری که اسفند ماه در پی ادامه درگیری ها میان دراویش گنابادی و نیروی انتظامی به خیابان پاسداران تهران رفته بود و همان روز بازداشت شد و از آن زمان بدون دسترسی به وکیل در وضعیتی نامعلوم در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اسماعیل عبدی، عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران، از 4 اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه عدم برخورداری از حقوق قانونی خود و بیتوجهی مسئولان به وضعیت پرونده اش نامیده، همچنان در اعتصاب قضاست و خانواده‌اش میگویند او دچار کاهش وزن و نوسان فشار خون شده و وضعیت جسمی اش نامناسب است. و سبا گلشن و شهرام اشراقی، دو شهروند بهایی ساکن اصفهان، پس از تحمل 2.5 سال زندان هفته پیش آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.